سلام، وقت شما به خیر باشه. جلسه هفتم از کتاب کودک خانواده انسان رو، در واقع جمعی خانی کتاب کودک خانواده انسان رو با هم دیگه جلو میریم. فصلی که فصل 11 کتابه، اسم فصل احساس گناه و عذابه. ظاهرش اینه که خیلی کوچولو و جمع جوره، اما به نظر من فصل بسیار مهمیه و از قضا من فکر میکنم که بزرگترین مشکل مادر ایرانی همین احساس گناهه که در موردش حالا تو جلسه صحبت میکنیم و انتهای جلسه وقتی حالا کتاب تمام میشه یه سری نکات رو میگم که به نظرم اونا خیلی مهمن. هم یه بخشی از حالا چیزی که تو کتاب اومده، یعنی به نظر میرسید که اگر اینطوری طرح میشد بهتر گفته میشد، اون رو عرض میکنم و همین که حالا سری نکات اضافه تر خدمت شما گفته میشه. من الان نمیدونم صدای بارون رو میشنوید یا نه، توی یه جایی هم که داره بارون میاد خیلی اینترنت خوبی هم ندارم، احتمالا این فایل رو الان دارم ضبط میکنم، بعد یکی دو روز بعد بارگذاری بکنم برای شما. یه سفر اجباری داشتم، محیط خیلی محیط خوبیه برای کلا یاد گرفتن، حداقل برای خود من که خیلی خوبه. حالا بریم تو جلسه، امیدوارم جلسه خوبی از آب در بیادش. طبق رسم همیشگیمون با از خود کتاب شروع کنیم. من صفحه 167 و که همون از پاراگراف 2 یه متنی از دکتر جیناتمن میخونم تا بیاییم ببینیم بعد چی کار بکنیم. داستان اینه که یکی از مادرها توی جلسه که اسمش کاترینه خیلی ناراحت بود و ایشون شروع میکنه در مورد یه موضوع صحبت کردن. میگه که دکتر جینات، شما در مورد احساسات والدین آنچنان صحبت میکنید که انگار در خلأ هستیم. بچه های ما غیر از ما چه کسی را دارن که به آنها تکیه کنن؟ آیا یک پدر مادر میتوانن آنقدر خودخواه باشن که کاری را برای فرزندانشون انجام ندهن؟ یک کودک در پناه ما قرار گرفته، ما حق نداریم تابع احساساتمان باشیم. اگر یک مادر تنها به احساسات خودش توجه کند، تا زور در رخت خواب میماند، کهنه بچه را عوض نمیکند و هر بار بچه گریه را سرداد یک خروس قندی در دهان او میچپاند، فقط به این خاطر که حوصله سر و صدا ندارد. اگر پدر و مادر نیازهای فرزندانشان را رفع نکنند، چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ دکتر جینات پاسخ داد: کاترین، نگرانی تو کاملا به جاست. مسلما وظیفه پدر و مادر است که نیازهای واقعی کودکانشان را برطرف کنند، به ویژه در سالهای اولیه. یک مادر ممکن است آرزوی یک خواب سیر در شب را بکند، ولی امکان آن را نداشته باشد. بچه ممکن است ساعت 2:30 شب شیر بخواهد. اگر یک بچه نوپا خسته شود، باید او را به دوش کشید. اما به محض این که کودک کمی رشد کرد، دیگر لزومی ندارد نیازهایش فوراً برآورده شود. این کار حتی برای او مفید هم نیست. در مقام یک والد باید کم کم به او بیاموزیم چگونه برآوردن خواسته هایش را عقب بیاندازد. این کار به او کمک می‌کند که رشد کند. مثلا یک بچه 5 ساله می تواند متقاعد شود که دستشویی رفتنش را کمی به ترخیر بیاندازد تا مادرش بقیه پولش را از فروشنده پس بگیرد. مادر در گوش کودک میگوید: میدانم چقدر مشکل است وقتی انسان نیاز به توالت دارد خودداری کند، اما به محض اینکه پولم را گرفتم به سرعت به سمت توالت عمومی خواهیم رفت. مادر به او میآموزد که به خاطر که با تأخیر در برطرف کردن نیازش به احساس دیگران هم توجه کند. ما هرگز نمیخواهیم فرزندانمان از نظر روحیه یک کودک باقی بمانند. ما میخواهیم آنها یاد بگیرند که به دیگران نیز توجه کنند. خود این که خوندم که خب خیلی نکته توشه، یه دقیقا صفحه روبروش، صفحه 169 پاراگراف وسطی هم یه نکته ای داره که من اون رو هم ترجیح میدم که همینجا بخونم و در موردش مقدار صحبت کنیم. اونجایی که دکتر جینات میگه که خب حالا برگردیم بر سر بحث اصلی ما در مورد تضاد نیازها. هر بار من چیزی در مورد نیاز بچه‌ها میشنوم، از خودم سوال میکنم آیا این نیاز اوست یا چیزی است که او میخواهد؟ تشخیص این دو ساده نیست. یک کودک نیازهای بیشماری دارد که باید برآورده شود، اما خواسته هایش یک چاه بدون ته هستند. خب این تیکه‌ای که با هم خوندیم، اولین نکته که داشتش اینه که پیرو بحث جلسه قبل، مادر باید به احساسات خودش توجه کنه و قطعاً توجه به احساسات مادر کمک میکنه که بچه‌ها هم حالشون بهتر باشه. خب تو سالهای اولیه زندگی یه مقدار کمتر این قضیه و یه مقدار اگر تعارض منافعی بین منافع من و کودکم به وجود میادش، خب طبیعیه که بچه 6 ماهه رو نمیشه بهش بگی که من الان خواهم میاد حالا گریه کن، من هر موقع حال داشتم میام شیرت میدم. اما بچه 5 ساله میشه بگی که اگه آب میخوای خود بلند شو برو دم شیر لیوان آب برده بخور. یعنی پله 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 بچه ها رو میتونیم ریزه 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 بیاریم جلوتر و خود بچه ها شروع کنن کارشون رو انجام دادن، مادر توجه بکنه به حال درونی خودش بیشتر از قبل، کما که روزهای اول زندگی کودک هم باید توجه بکنه. اما خب به حال تأمین نیاز کودک تو اون سالهای اولیه خیلی مهمه. نکته دیگه این که بین نیاز و خواسته تفاوت وجود داره، نه که یه تفاوت وجود داره، بین نیاز و خواسته تفاوت وجود داره، یه مرز باریک هم دارن، بعد اینو بفهمیم. واقعا بعضی از چیزها نیاز واقعی بچه های ما نیست و به نفعشون نیست. حالا تو سالهای اولیه زندگی تفکیک نیاز و خواسته خیلی سخت داره، طبیعیه بچه زیر یه سال هرچی میخواد ما بهش میدیم الا چیزی که براش خطرناکه. چیزی که خطرناکه خب از دسترس کودک خارجه. اما تو سالهای اولیه زندگی تفکیک نیاز و خواسته خیلی سخته، از طرف خود کودک هم سخته. اما وقتی هرچی سن میاد بالاتر، برای خود ماها ایدئال اینه که انسان نیازهاش رو تأمین کنه و خواستهاش رو اجابت نکنه، یا خواستهاش رو به نحو معقولی و به تعداد معقولی اجابت بکنه در جهت اینکه کمک داره میکنه به رشد و تعالیش، که معمولا خواسته ها خیلی اینجوری نیستن. خیلی کم پیش میاد که خواسته هایی به رشد و تعالی ما کمک بکنه. نیازه که کمک میکنه انسان رشد بکنه. برای کودک هم همینه. ما نیاز، مثلا ببینید بچه‌ای که تو مغازه سوپرمارکت داره گریه میکنه که باید پفک بخوره، این یه خواسته است. بچه مثلا 5 ساله 4 ساله. و اگر شما رویتون اینه که برای بچه‌تون تا الان نخریدید، خب الانم نمیخرید. اما طبیعتاً بچه‌ای که نیازش درست برآورده شده باشه سر صدا نمیندازه. این یه نکته است. ما اگر نیازهای بچه ها رو درست برآورده بکنیم، نیازهای فیزیولوژیکشون اهم از خواب و خوراک و حالا مثلا دفعشون و غیره، اینا اگه سر موقع انجام بشود، نیاز به محبت بچه ها، نیاز به مهر بچه ها، بچه ها دوست دارن که دوستشون داشته باشیم و این رو ابراز بکنیم، اینا اگه ابراز بشه، نیاز به بازی که بسیار مهمه، یعنی کسایی که با بچه‌هاشون بازی میکنن معمولا ارتباطشون با بچه‌هاشون خیلی بهتر از بقیه افراده. سن بچه‌ها که میاد بالاتر، نیاز به گفتگو کردن، نیاز به شنیدن بچه‌ها، نیاز به دیدن بچه‌ها، اینا همش مسئله‌های مهمی میشن. اگر نیازها درست برآورده بشن، خواسته‌ها خود به خود کمتر میشن. مثلا فرض بکنید کودک که نیاز تو مثلا 13-14 سالگی از طرف خانواده این چیزایی که عرض کردم داره درست تأمین میشه، این بچه حالا فرض کنید یه کفشی میخواد که این کفش قیمتش مثلا 400 هزار تومانه 500 هزار تومانه مثلا، و پدر توان خریدش 150 هزار تومانه، این رو میفهمه و خواستش رو تعدیل میکنه. اما اگه نیاز بچه ما درست برآورده نشده باشه، طبیعیه که اینجا بین پدر، مادر و بچه مشکل به وجود بیادش و ما هم میایم درگیر اینیم که بچه من زیاده خواهه، بچه من فلانه. شما جای دیگه معمولا باید مشکل رو حل بکنید. نیازهای بچه ها درست برآورده بشود، خواسته هاشون تا حد بسیار زیادی کم میشه. یه ذره بیایم جلوتر. این صفحه 169، این تیکه بالای صفحه با تیکه پایین صفحه رو من با هم میخونم که خب خیلی قشنگه. پروفسور جینات به نل داره جواب میده، نل یکی از مادرهاست، بهش جواب میده که نل، خوشایند یک کودک نباید به قیمت عذاب والدین تمام شود. بهای آن برای هر دو بسیار سنگین خواهد بود. پدر و مادر با سلامت و حسن نیت خود این بها را میپردازند و کودک از طریق دیگر. هنگامی که کودک به چیزی به قیمت سلامت والدینش دست مییابد، به خود چه میگوید؟ میگوید من مادرم را مجبور کردم توله سگ را برایم بیاورد. مادرم مریض شده و به خاطر من سرفه میکند. من آدم بدی هستم، میترسم. داستانی که مثلا همسایه میخواسته بره جایی، گفته اگه توله سگ ما نگه دارین، بچه خیلی دوست داشته این کارو بکنه، اما مادر اگر این حیوان میومد تو خونهشون مریض میشده، داره این رو میگه که بعد مادر بدون عذاب وجدان میتونه اجابت نکنه. حالا وقتی بیاره و مادر مریض بشه و بچه ببینه که مامان مریض شده، کاملا احساس میکنه که بچه بدیه، چون مامان به خاطر اون مریض شده، مامان به خاطر اون داره سرفه میکنه، احساس ترس به بچه دست میده. حالا ادامهش بخونم. نل وقتی بچه ها در میابند که ما به خاطر آنها رنج میبریم، ناخودآگاه احساس گناهکاری میکنند. رنج ما برای آنها ترس و احساس گناه به وجود میآورد. هنر نیستش بزرگواران که ما خودمون رو به سختی بندازیم و بعد بچه ها این رو میبینن که ما به این دلیل داریم به سختی میافتیم. احساس گناه به بچه ها داده میشه. معنیش این نیست که مادر دیگه از فردا هیچ کاری نمواد برای بچه‌اش بکنه. نه، ما نیاز داریم واقعا. خب یه جایی مادر باید از خودگذشتگی داشته باشه، اما یه جاهاییه مادری که تمام زندگیشو وقف بچه‌هاش کرده و خودش تحت هیچ شرایطی نه به استراحتش رسیده، نه به علاقمندی‌هاش رسیده، نه به سایر وظایفش رسیده نسبت به همسرش و کارهای دیگه که تو اجتماع باید انجام بده، به خودش نتونسته درست برسه، کمکی نکرده به بچه‌هاش. جلسات قبل هم عرض کردم، من بعضیا رو می‌بینم که مثلا تو سن خانومیه که تو سن 50 سالگی من نگاه می‌کنم، از قضا همین چند روزم هم دوباره دیدمشون، این بنده خدا واقعا بدنش رو من یعنی نگاه کردم عین اس میمونه. از یه طرف شروع میشه بدن کج شده رفته یه طرف دیگه، به خاطر از فرط خستگی نمیتونن صاف وایسن، تمام زندگیشون رو وقف کسای دیگه کردن. یادم از 50 سالگی درگیر تعداد زیادی مشکلات و بیماریه، هم خودش رو از بین برده و هم برای دیگران متاسفانه از اینجا به بعد داره ممکنه که درد سر ایجاد کنه. البته بقیه وظیفه‌شون رو که انجام بدن براش، ولی به هر حال ببینید پروسه چی جوریه. فکر بکنید به اینا، مادر باید به علاقمندی‌های خودش برسه. ضمن اینکه اگر هم کار رو برای بچه‌هاش داره انجام میده، احساس گناه به بچه‌هاش نده. اگه کاری رو با میل و علاقه داره انجام میده، خب انجام میده، ولی این نباید همیشگی باشه که به هیچ عنوان نتونه به خودش برسه. پایین این صفحه نوشته که دکتر جینات گفت و تنها چیزی که از اینجاست. دکتر جینات به سمت گروه چرخید و گفت اگر اجازه دهید بچه بداند شما به خاطر او در رنج و عذاب هستید، هیچ لطفی در حق او نکرده اید و با کاری که میکنید به او میآموزید نباید از خود محافظت کند. به او یاد میدهید از نقطه ضعف حرکت کند، نه از نقطه قوت. یه چیزی رو براتون توضیح بدم. حالا دوتا نمودار فرض کنید، یه نمودار افقی یه نمودار عمودی. نمودار افقی مثلا فرض کنید ما هستیم یا کودک هست، مثلا نمودار افقی. نمودار عمودی ما هستیم، یه سمت نمودار خوبه یه سمت نمودار بده. ببینید بین مادر و پدر، بین والدین و کودک، خصوصا مادر و کودک، حالتهای مختلفی به وجود میاد. یه زمانی هستش که یه اتفاق خوبی افتاده، کودک ازش خوشحاله اما مادر ناراحته. مثلا فرض کنید بچه دستشویی کرده، بچه کوچیک حس خیلی خوبی داره، حس دفع. بچه از این اتفاق خوشحاله، مادر داره با ناراحتی کودکش رو میشوره، عذاب خوردی. این کودک چه اتفاقی، چه چیزی میفهمه؟ حالش خوب بوده، مامان حالش بده. اتفاقی که میفته اینه که من حال مامانو بد کردم. بچه ها اصطلاحاً اگویستن، خودشون رو مرکز میدونن، هر اتفاقی که پیرامونشون داره میافته فهم میکنن اونا باعثشن. خب من حال مامانو بد کردم، پس من بدم، مامان خوبه. مامان که خوبه، ولی من بدم که حال مامانو بد کردم. احساس گناه به کودک میدیم، از همون بد به تولد هم کودک میگیره این احساس رو. تو جاهای مختلف ممکنه به وجود بیاد، یعنی کودک خوشحال از یه اتفاقی، مامانش شاد نیست، مامانش ناراحته. یه حالت دیگه هست این که هر دو ناراحتن، که خب خیلی کم پیش میاد ولی هست. یه اتفاقی پیش میاد، هم من ناراحتم هم کودکم، هم من به احساسم توجه نکردم هم به احساسات کودکم توجه نکردم. مثالش یادتون باشه جلسه قبل زدیم، اون مادری که می‌خواستن برن بستنی بخورن و بعد چه اتفاقی افتاد. هم حال مامانه بد بود، هم بچه‌ها مثلا بستنی درست نخوردن، حال دو طرف بد بود، که این هم حالت درستی نیست. حالت سوم اینه که کودک ناراحته، والدین شادن. این به شدت حالت بدیه، عناد ایجاد میکنه توی بزرگسالی. توی شما متوجه نیستید، مثلا فرض بکنید دارید میارید بچه‌تون رو لباسش رو عوض کنید، بشوریدش و غیره، بچه اعصابش خورده، جیغ میزنه، ناراحت، داد بیداد، بعد ماها که والدینشون داریم میخندیم به این حالت. بچه بابا تنت کن دیگه، بچه اعصابش خورد ما داریم میخندیم. حالتی که اتفاق میفته بچه میگه من که خوب، اینا چرا اینجا، اینا بدن، تو بدی که داری، عناد به وجود میاد. بچه شروع میکنه جاهای مختلف مخالفت کردن با شما و این کی خودش نشون میده؟ تو نوجوانی بسیار زیاد میزنه بیرون، که هر موقع من حالم خوبه این حالشون بده. بعضی موقع شاید از سر ضعف مهارت باشه، والدین فهم میکنن که مثلا بچه خورده زمین، سرش درد گرفته، اومدن بالا سرش، چیزی نشد آخ جون، آخ بپرین، با بچه الان حالش بده، الان همدلی نیاز داره، من دارم یه چیز دیگر رو به کودکم منتقل میکنم. بچه حالش خوبه، بچه حالش بده، والدین خوشحالن. یعنی ما از سر ضعف مهارت داریم این کارو میکنیم، اما بچه چیز دیگه برداشت میکنه. بهترین حالت اینه که تعارضی نیست، کودک حالش خوبه، والدینم حالشون خوبه، والدینم حالشون خوبه، که این تو فضای هم اگر مشکلی به وجود اومده با همدلی کردن به وجود میادش. اگر مشکلی نیست و دو طرف حالا ما خوبه، داریم بازی میکنیم، شادیم، کیف میکنیم، که طبیعیه، اتفاق خاصی پیش نیومده، یعنی مسیر داره، مسیر درستی داره طی میشه. لذا این خیلی نکته مهمیه که ما اگر هم یه جا به هر حال حالمون خوب نیستش، این و اون به خاطر کودکه، اینو منتقل نکنیم به کودک، که احساس گناه به کودک بدیم، هیچ لطفی بهش نکردیم، اونو بردیمش، داریم عذابش میدیم. که حالا فکر میکنم مثالای خیلی زیادی هم برای همتون باشه که به ذهنتون برسه، شرایط مختلف مثلا یه همچین چیزایی رو تجربه کرده باشید. خیلی از اینا برمیگره به کودکی ما، یعنی پدر مادر ما مگه این کار کردن؟ نه، از سر اینکه مشکل داشتن، ما بلد نبودن این چیزا رو، اطرافیان ما. مثلا فرض بکنید که شما در گذشته شرایط اقتصادی سختی داشتید، بعد مادر واقعا فداکاری میکرده، یعنی مثلا شاید یه سال دو سال بوده برای خودش لباس نخریده بوده، اما ترجیح میداده که بچهش همیشه خوب بچرخه، سه ماه یه بار، چهار ماه یه بار، پنج ماه یه بار براش کفش میخریده، لباس میخریده، هی سعی میکرده بچهاش، بعد ولی اینو به بچه منتقل میکرده که من الان اگه دو سال سه سال یه لباس برای خودم نریدم به خاطر شما سا، برای شما سا، حالا تو مثلا اینجوری رفتار میکنم، این هیچ لطفی در حق کودک نیست. از قضا احساس عذاب وجدانی که برای کودک ایجاد میکنه خیلی به لحاظ روانی بیشتر آسیب میرسونه. صفحه 170 یه خط اون وسطی که فکر می‌کنم تو همین راستای همین صحبتی بود که عرض کردم، که میگه که اگر چیزی به بچه ندهیم بهتر است تا اینکه یک خروار احساس گناه بارش کنیم. یعنی ما یه کاری برای بچه می‌کنیم، مثلا یه بستنی براش می‌خریم، یه چیزی رو که نیاز داشته تعمیم می‌کنیم، یه اسباب بازی براش می‌خریم، اما 10 تا 20 تا سرکوف می‌زنیم. از 5 6 سال، از بچه 4 5 ساله گرفته تا بالاهی داریم احساس گناه می‌دیم یا نه؟ حالمون انقدر بده که حد نداره، نیازی چیزی بگیم، بچه تو چشای من نگاه میکنه میفهمه حالم بده و اونو دریافت میکنه. حالا اینجور موقع باید چی کار بکنیم؟ همون موردی که عرض کردم، اگر نیازهای بچه ها درست تأمین شده باشد، بچه ها میتونن باهاتون کنار بیان و کنار میان که خواسته هاشون رو یا اجابت نکنید یا به تأخیر بندازن. و اینو هم یه سری تمرین ها میخواد، یعنی اصلا تمرین صبوری کردن تو خونه از یه سنی شروع میشه. مثلا فرض بکنید که شما سر سفرتون همیشه سالاد گذاشتید میخورید، حالا بچه شما مثلا 6 سالشه، 7 سالشه، 8 سالشه، میگید که مثلا میگه سالاد میخوام، میگیم نه بابا امروز سالاد نمیخوریم، ما فقط دوشنبه و سه شنبه مثلا سالاد میخوریم. هیچ اشکالی هم نداره، ممکنه بچه قرولندی هم بکنه، همون هیچ اشکالی نداره. تمرین بعد بکنیم، خودمون هم بعد تمرین بکنیم این صبوری کردن، اصلا اجابت نیازهای خواسته های ما برای خودمون همینطور بعد باشه، گاهی اوقات بعد عقب بندازیمشون. کما که اکثر خواسته ها که نفسانی هستن، خوبه که آدم سعی بکنه اکثر اوقات عقب بندازدشون. بیایم از جلوتر، صفحه 171 هم بالای صفحه، دکتر جینات لبخندی زد و گفت خیلی ساده می شود به یک مادر احساس گناه تحمیل کرد، مگر نه؟ اما اگر اجازه دهیم فرزندی احساس کند می تواند به مادرش احساس گناه بدهد، کمکی به او نکرده ایم. بچه نقش یک دادستان را می گیرد، در حالی که پدر و مادر در جایگاه شاهد قرار خواهند گرفت و وقتی اجازه دهیم فرزندی چنین کاری را با والدینش بکند، فکر میکنید چه احساسی نسبت به خودش پیدا میکند؟ روزالین کمی فکر کرد، سپس حدسش را بیان کرد. گناهکار، ترسو، مثل یک آدم بد. دکتر جینات پاسخ داد: همه اینها. ببینید، ما همه این کار رو ناخواسته داریم میکنیم. ما قرار نیست کسی الان احساس گناه پیدا بکنه که وای چی کار کردم با بچم. حالا آخر جلسه عرایزی دارم در این مورد. اما نکته که وجود داره اینه که ما درک مسئول داشته باشیم. حالا از این به بعد که الان فهمیدیم اینجوریه چی کار بکنیم، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال یه مسیر دیگه رو تک کردیم، اشکال نداره. الان که فهمیدیم چی کار بکنیم، از این به بعد با درک مسئول بیان جلو، سعی بکنیم کمک بکنیم به بچه هامون. صفحه 171 صحبت سر اینه که چطور در مورد احساس نیاز واقعی فرزندمون بهشون کمک بکنیم. اون 3 تا نکته میگه پروفسور جینات که فکر میکنم نکات خیلی خوبی هستن. پاراگراف 2 تا پاراگراف پایین صفحه و پاراگراف اول صفحه 172 داره توضیحشون میده. میگه که حالا چگونه برای نیازهای واقعیش به او کمک میکنیم؟ اولا اگر او را به این جهت سوق دهیم که به دنبال تقصیر کار بگردد، او هرگز نمیتواند به طریقی سازنده فکر کند. این و آن را مقصر دانستن فقط مانع راهش میشود. حالا خودمو ببینید چقدر ذهنمون اینجوریه، تو هر حادثه‌ای دنبال مقصر میگردیم. هر اتفاقی پیش میاد کسی دنبال نقش فاعلی خودش نیست، در که مسئول که خب الان شد، من چه کار کنم نسبت به این واقعه، یا من چی کار میتونم بکنم نشه. همش دنبال مقصر داریم میگردیم، چه نسبت به مسائل فرهنگی اجتماعی که تو کشورمون هست، چه نسبت به مسائل اقتصادی سیاسی. البته منظوری نیست که کسی مقصر نیست، قطعا مقصرهایی وجود داره که این اتفاق داره میافته، قصور و تقصیر وجود داره قطعا. اما درک مسئول داشتن که خب حالا که الان این شده چه بکنیم، تو این پازل فکر کردن، اولین نکتهش اینه که نباید دنبال مقصر بگردیم. حالا ادامه بدیم. ما میتوانیم او را به این طریق کمک کنیم که مثلا بگوییم پسر جان، مسئولیت شستن جوراب‌ها فعلا با من است. حالا پیتر بیشتر به فکر این داستانی بوده که بچه اومده جوراباشو بگیره ببره، مامان جوراباشو شسته بوده، بعد حالا احساس گناه میکنه که چرا جورابای بچه‌شو انداخته توی مثلا ماشین لباسشویی و بچه الان جوراب نداره بپوشه. اگر هی بخوایم هم خودمون رو مقصر جلو بدیم، هم بخوایم کسان دیگر تو موضوعات مختلف مقصر کنیم، بچه‌ها یاد میگیرن که تو همه چیز دنبال مقصر بگردن. دومین نکته اینه که با قبول کردن این که مسئله او مشکلی است به او کمک میکنیم. این یعنی هم درک احساسه. میشه به او گفت آدم در چنین موقعیتی چه کار میکند؟ یک جفت جوراب تمیز و خوش در این خانه یافت نمیشود. خب این هم خودش مسئله است. با توصیف مسئله او به صورت جدی ما به او نشان میدهیم که چیزی که او را میآزارد قابل توجه است و بیهوده نیست. درک احساس کردن یعنی همین، یعنی تو که الان ناراحتی، منم به خاطر ناراحتی تو ناراحتم. و تو مرحله سوم اینکه تز ندیم. این سخت‌ترین کاریه که والدین میتونن بکنن، خصوصا هرچه بچه‌ها بزرگترن. خواهش اونه که جلسه قبل یادتون در مورد مشکل صحبت کردیم که مشکل هر کسی باید توسط خودش حل بشه. تز دادن ماها اکثرا کار رو خراب میکنه، به بچه‌ها فرصت فکر کردن نمیدیم، فرصت رشد نمیدیم تو این قضیه. حالا اینجا پروفسور جنیات میگه که آنگاه روزالین مشکل ترین قسمت مسئله پیش می آید. باید به خودت بگویی هیچ کاری نکن، همینطور نظاره‌گر باش. می بینی این پذیرش والدین در ایستادن و نظاره کردن که بیشترین کمک را در حل مسئله این پذیرش والدینه که بیشترین کمک را در حل مسئله به فرزندشون میکنه. ما ولی سریع شروع میکنیم راه حل دادن. خب حالا مثلا جوراب باباتو بپوش، خب حالا مثلا میخوای بریم سر کوچه جوراب بخری، اجازه بدید بذارید بچه‌ها فکر بکنن. بذارید ببینید، پس مسئله اول اینه که دنبال مقصر نمیگردیم، بعد همدلی میکنیم، درک احساس میکنیم، بعد مرحله سوم اجازه میدیم که کودک فکر بکنه نسبت به این مسئله و قطعا به رشدش کمک میکنه. بیایم از جلوتر صفحه 173 و صفحه 174 یه دوتا تیکه کوچکتر من میخونم، به نظرم خیلی قشنگه این دوتا. دکتر جینات گفت: هلن، در مقام والد ما هرگز نخواهیم توانست از احساس گناه خود را مبرا کنیم. خب طبیعیه، ما همیشه تو موضوعات مختلف ممکن احساس گناه داشته باشیم چون خطا کردیم، اشتباه کردیم. اما می توانیم به خود بگوییم نباید بگذارم بچه ها از این موضوع اطلاع حاصل کنن. این خطرناک است برای همه ما. وقتی به یک بچه اجازه دهیم احساس گناه را در ما برانگیزد، مثل این است که یک بمب اتمی به دستش دادیم. همون گونه که روزالین گفت، بچه ای که در والدین احساس گناه به وجود آورد، خود نیز درباره آنچه کرده احساس گناه خواهد کرد. و بالاخره می دانید ما در مقابل اشخاصی که در ما احساس گناه به وجود می آورند چه احساسی داریم؟ نفرت. زمانی که به احساس گناه راه می دهیم، به نفرت راه دادیم. من خودم الان که دارم فکر میکنم میبینم خیلی از اتفاقاتی که پیرامون ما برای حالا چند تا از اقوام افتاده بود، واقعا یه بخش زیادش به خاطر اینه. احساس گناه از طرف والدین داده میشد به بچه. این بچه وقتی بزرگ شده و تو سالهای بزرگتر هی احساس گناه میدن، من مامان تمام زندگی برای تو نشستم شب و روز دارم قصه تو رو میخورم، از چیکم خودم بزن فلان بکن. بعد این احساس نفرت تو این بچه به وجود اومده بود و سالیانه که گذشته بود تو نوجوانی جوانی داشت این احساس نفرت رو به نحو بسیار بدی سمت والدینش خالی میکرد. خیلی از آدم ها هستن اطراف ما میبینید حال اونو بد میکنن، یعنی با تیکه پروندن و غیره هی در حال احساس گناه دادن. ما چه احساسی نسبت به اونو داریم؟ این اتفاق هی تو ما ایجاد میشه. هی حال ما بخوایم یا نخوایم احساسمون اینه که نفرت پیدا میکنیم از این آدم ها. در مورد بچه هامون این کار نکنیم. یه نکته دیگه داره صفحه 174 که پیوسته همین صحبتیه که عرض کردم، اونم این که واقعا همینه احساس گناه. میگه احساس گناه مثل زهر میماند. اینطور نیست، دیده نمی شود، بو ندارد، اما وقتی وارد یک رابطه شد هر آنچه دوستانه و گرم بین دو طرف بود پژمرده می شود و میمیرد. حالا بیشتر نمیتونم اینجا توضیح بدم چون خب خیلی از بزرگان هستن که این فایل رو گوش میدن، ممکنه کسایی هم باشن که قبلا با هم دیگه در مورد این موضوعات صحبت کرده باشیم و مبتلا به خودشون باشه، وگرنه مثالاشون رو میزدم که چه زن و شوهرهایی به واسطه همین کارا هی روز به روز فاصله شون از هم دیگه بیشتر کرده بودن، رابطه گرمشون رو هی سردتر کرده بودن به واسطه اینکه به هم احساس گناه میدادن. تو صفحه 175 یه مثال داره که اینو میخونم، حالا مثال کنه یه نکته میگه دکتر جینات، من اینو جلوتر در موردش مفصل صحبت میکنم. صحبت اینه که حالا با احساس گناه خودمون چیکار کنیم؟ حالا من احساس گناه دارم چیکار کنم؟ دکتر جنات میگه خب مسئله این است، آدم بایستی با احساس گناه خودش چه کند؟ باز هم راه‌های متعددی وجود دارد. میتوانیم با کسی درد دل کنیم، با دوستی، شوهری، گروه خودمان، یک کشیش، یک خاخام، یک روانکاو، هر کس که حاضر باشد بدون قضاوت کردن در مورد عمل تو به تو گوش فرا دهد. این هم نکته ایه که همه ما حداقل باید بتونیم یه همچین آدمای خیلی مورد اطمینان و مورد وثوقی داشته باشیم. این یکی از راه‌هایی که احساس گناهمون رو از بین می‌بره همینه که بتونیم با کسی دیگه در موردش صحبت بکنیم و اون آدم هم از قضا آدم همدلی باشه تو این موضوع. صفحه 177 باز یه نکته میگه که خب قبلا در موردش صحبت کردم ولی الان می‌خونمش چون نکته مهمیه، هی باید بگیمش به هم دیگه. ما نباید به ورطه دفاع، میگه حالا یه اتفاقی بین من و کودکم افتاده، حالا من نباید بیفتم تو این که ای دفاع بکنم توضیح بدم برای بچم. ما نباید به ورطه دفاع و توضیح دادن بیفتیم. در مقام والدین ما باید همواره بهترین تصمیم‌ها را که تصمیم‌های یک فرد بالغ هستن بگیریم و پروسه تصمیم گیری لزوما نباید با بچه‌ها در میان گذاشته شود و نباید اجازه دهیم آنها در این باره اظهار نظر کنند. بعضی از ماها، حالا این که ما همیشه نمیتونیم تصمیم درست بگیریم، خب اون که طبیعیه، جایی که تصمیم درست نگرفتیم خب نسبت بهش درک مسئول داریم و کاری که باید انجام بدیم رو انجام بدیم، جبران میکنیم و بقیه کارها. اما خیلی از موقع ما تو زندگی قرار یک سری تصمیمات رو بگیریم، قرار نیست جزئیات تصمیمات ما خصوصا بچه‌ها هر چیزا نشون پایین‌تره ریز بریز باهاشون در میان گذاشته بشه که من اگه تصمیم گرفتم به این علت و این علت و این علت بوده، چون این علت ها این نتایج رو ایجاد میکرد، اگه این اتفاقات میافتاد این نتایج ایجاد میشد و اگر این نتایج ایجاد میشد این آثار مخرب رو داشت و اگر این آثار مخرب، یعنی ما بچه میاد میگه که مثلا ما مثلا میتونم الان برم پایین تو حیات بازی کنم، میگیم نه لباست خیسه، لباس عوض کن بعد برو. تموم شد. حالا میتونی بگی که اگه ما لباست خیسه، لباس رو عوض بکن، اگه با لباس خیس بری تو حیات سرما میخوری، اگه سرما میخوری مجبور میبینیم دکتر بهت آمپول بزنیم، آمپول بزنیم خیلی ده هی توضیح اضافه. حالا اینکه چیز خیلی ساده بود، در مورد خیلی از این مسائل مسئله پیچیده است، یعنی یه مسئله رو خودمون هنوز نمیتونیم توضیحش رو بفهمیم، شروع میکنیم برای بچه ها توضیح دادن و توضیح سخت دادن. قرار نیست توضیح اضافه بدیم، خصوصا خیلی از تصمیم ها. مثلا فرض کن شما یه اتفاق میفته، بچه میگه چرا، میگه برای اینکه من گفتم، برای اینکه مامان این کارو بکنیم، یا قانونشه. بچه ها هرچی سنشون پایین تره قانونشه رو خیلی راحت تر میفهمن، قانونشه. واقعا البته اگه قانونه، اگه قانون نیست که نمیگه قانونشه. مثلا بچه دوست نداره لباس زیر شورت پاش کنه، وقتی از دستش میاد بیرون شورت پا کردن دیگه قانونه. حالا رو بقیهش میشه صحبت کنه، رو بقیهش میشه با هم دیگه، حالا یه بار کنار بیام نپوشی، دو بار کنار بیام نپوشی، ولی شورت قانونه، از در دستشوی که میبیرون باید پات کنی. چرا؟ چرا نداره توضیح. این که به این دلیل که اینجوری میشه، اونجا زشته، نمیدونم فلانه، اصلا توضیح نداریم. و خب این نکته مهمیه. من این مثال رو که انتهای این فصل زده رو کامل میخونم و بعد بریم حالا یه مقدار در مورد این بحث احساس گناه بیشتر صحبت بکنیم با هم دیگه. انتهای صفحه 172 پاراگراف آخر و تا انتهای فصل دیگه. این خانم داره توضیح میده که موقع برگشت به منزل تمام فکرم متوجه جلسه بود. آیا واقعا با درمیان نگذاشتن احساس گناه با بچه ها آنها را قوت بیشتری میبخشیدیم؟ یاد قضیه ای افتادم که چندین سال قبل اتفاق افتاده بود. برف میبارید و دیوید از من خواست با ماشین او را به کودکستان برسانم که 5 کوچه دورتر از منزل ما بود، ولی برای من مشکل بود که 2 بچه های کوچکتر را لباس بپوشانم و همراه هم ببرم. لذا به او گفتم خودش باید برای خودش فکری بکند. به محض خروج از منزل باد شروع به زوزه کشیدن کرد و مرا از شدت احساس گناه نیمه عمر کرد. بعد از دور سختی را گذراندم. اولین چیزی که در بازگشت به من گفت این بود: مامان چرا من نرسوندی؟ من دیرم شد، باد نمیگذاشت جلو برم، هی وای میسادم و به درخت تکیه میدادم. وقتی اینها را شنیدم واقعا مردم و زنده شدم. دلم میخواست او را در آغوش بگیرم و به او بگویم بچه بیچاره کوچولی من، چه مادر وحشتناکی داری. چقدر این حسو که الان همه تون دارید با شنیدن این داستان، میدونم همه مامانا الان یه همچین حسی رو دارین و چقدر ممکنه به بچه هاتون گفته باشید من خیلی مامان بدی هم فلان، اصلا یه همچین، اینه همش حسای بد میده به بچه. در این حال ببینید مامان چی کار کرده، میگه که ولی این کار رو نکردم. گفتم عجب، چه راه درازی رفتی، از تمام این کوچه ها توی این باد عجیب گذشتی، چه کار مشکلی. این کاریست که فقط از آدمی مثل ابراهام لینکن انتظار میره، نه از یک بچه 6 ساله. چی کار داره میکنه این مامان؟ ادامه شو بخونیم. بعد میگه از خودم ممنون شدم، چون دیوید قیافه چنان قیافه مفتخری داشت که وصف ناپذیر است. حال که به گذشته مینگرم متوجه میشم اگر احساس گناهم را به او منتقل کرده بودم، او حس میکرد ضعیف است و دلش به حال خودش میسوخت و مرا هم تحت کنترل میگرفت. در عوض من به خاطر مبارزش او را تحسین کردم. این به او آموخت که قوی باشد و میتواند مشکلاتش را تحمل کند. بسیاری از اتفاقات که در زندگی میفته خصوصا برای بچه همون از همین جنسه. به بچه میگیم که مثلا برو فلان کار رو بکن، میخواد بره، بعد تو مسیرش یه مثلا فرض کنید پله جوبی ارتفاعی ازش میپره، بعد بچه میاد به ما میگه که ما وقتی پریدم پام درد گرفت، آخه الهی بمیرم، پا درد گرفت. و در حالی که میبینید مادر چی کار کرده، میگه واو از اون ارتفاع پریدی؟ فکر کنم فقط آدم بزرگا، فقط بابا بتونه از اون ارتفاع. چه حسی رو داره به بچه منتقل میکنه؟ احساس قوی بودن و دوباره تجربه کردن این فضا. اما ما بچه همون ضعیف میکنیم. البته عرض کردم اینا سن داره، هرچی سن بچه ها پایین تره یه مقدار فضا متفاوته، یعنی همدلی کردنه یه مقدار بیشتر هست، بدون اینکه احساس گناه رو به بچه‌هامون منتقل بکنیم. من توی ادامه بحث کتاب یه چند تا نکته عرض می‌کنم که فکر می‌کنم مفید باشه. این فصل به نظر من یکی از اشتباهاتی که توش اتفاق افتاده که کاش در مورد این هم صحبت میکردم و واقعا نقطه ضعف این فصل محسوب میشه، اینه که بیشتر در مورد احساس گناه توی هر واقعه و هر موضوع بعد از اون صحبت شده، نه احساس گناهی که ممکنه مادر 4 سال بعد از یه موضوعی داشته باشه. مثلا ما نسبت به گذشته یه اتفاقاتی افتاده توی گذشته عذاب وجدان داریم، الان چی کار کنیم؟ در مورد این توی کتاب صحبت نشد و خب نکته مهمیه. یعنی شاید شما تو هر واقعه بتونید طوری عمل بکنید که احساس گناه رو تو بعد از اون موضوع به بچه‌تون منتقل نکنید، اما بچه است یا خودتون احساس گناه نگیرید. اما بچه است مثلا گذشته الان 4 سال 5 سال یه چیز گذشته شما احساس گناه دارید نسبت بهش، طبیعیه که هیچ کس نمیخواد بچه‌ش رو اذیت بکنه. توی اون زمان شما تصمیمی که گرفتید بهترین تصمیم بوده، متناسب با دانش اون موقعتون بوده، نمیدونستید یه سری چیزا رو، یه سری مهارت‌ها رو نداشتید. الان که فهمیدید باید درک مسئول داشته باشید. ببینید مثلا فرض بکنید حتی در مورد سوگ عزیزان، مثلا یک بزرگواری از اطرافمون خدا نکرده فوت میکنه، از دنیا میره و حالا ما معمولا اینجور موقعا 3 جور غم میاد سراغ ما، 3 تا احساس ناراحتی و غم میاد سراغ ما. یکیش اینه که غم فقدانه، خب این آدم رفته ما ناراحتیم، همین که نیست دیگه کنار ما این غم فقدانه هست، اما این غم فقدانه به مرور از بین میره. حتی ممکنه ما بعدن عذاب وجدان برای همینم پیدا بکنیم که من چه آدم بیرحمیم، مثلا 6 ماه گذشته فلانی رو یادم رفته. اما به هر حال این غم فقدان ریزه ریزه از بین، اما 2 تا غم دیگه از بین نمیره، هستش و اونام باید در موردش فکر کرد. مثلا چه غمی؟ یه احساس، یه غم حسرت از دست دادن طرف، یا مثلا از دست دادن فرصتایی که ما میتونستیم کنارش باشیم با هم دیگه لذت ببریم، ای وای من این فرصت رو از دست دادم. خب این غم حسرت و هست. یه احساس، یه حالت دیگه هستش اینه که ما پشیمونی داریم ناشی از اینکه قصور کردیم، مثلا یه سری کارا رو میتونستیم براش بکنیم و نکردیم. معمولا وقتی سوگ به وجود میاد این 3 تا احساس غم برای ما هستش. حالا یکیش که غم فقدان عرض کردم ریزه ریزه خود به خود از بین میره یا کمتر میشه، اما 2 تای دیگه هستش. درک مسئول میگه که خیلی خوب، الان خب حالا اشتباه کردیم، هر چی بوده این اتفاق افتاده، الان چی کار باید بکنم؟ خیلی کارا میشه کردش. یعنی به هر حال من سری کارا رو وقتی اون زنده بود براش نکردم، اما الان که از دنیا رفته که خیلی کارا میتونم براش بکنم. خیلی از کارهای خیر یا خیر، یا که نه درستش خیره، خیلی از کارهای خیر و خوبم رو میتونم به نیت او بکنم، از طرف او انجام بدم و حالا خیلی کمک رسانی های دیگه میتونم تو اجتماع بکنم، کارهای خیریه میتونم به یاد او انجام بدم. این همه کارهای که، ولی اگه یه کسی بشینه احساس گناه داشته باشه که وای من میتونستم این کارو بکنم و نکردم، این احساس داره قصه شو میخوره، نه کمکی داره به اون فرد که الان رفته میکنه، نه کمکی به خودش میکنه. درک مسئول داشتن همینه، اینکه یه سری اتفاقات تو گذشته افتاده، خیلی خب اونقدرشو که میتونیم جبران بکنیم. یعنی اگر یه سری اتفاق افتاده نتایجی داشته، اون نتایج رو ما میتونیم جبران کنیم. به هر حال مهمه که درک مسئول داشته باشیم، یعنی در صدد جبران بر بیاییم و الان تو شرایط فعلی کارهایی که الان میتونیم انجام بدیم، مهمه که من و مادر حالم خوب باشه و سعی بکنم کمک بکنم حال دیگران رو هم خوب بکنم. یه نکته فقط مونده که گفتم در موردش یه ذره صحبت بکنیم، اونم حالا خیلی زیاد نه کوتاه در موردش صحبت بکنم، اینه که حالا با احساس گناه هایی که داریم این الان چه کارهایی میتونیم، الان من تو موضوعات مختلف احساس گناه دارم، همه احساس گناه. یه کاری که باید انجام بدیم اینه که واقعیتش بشینیم در مورد خودمون فکر بکنیم. ببینید ما بعد آرمان خواهیمون رو، ما تو هر شرایطی دوست داریم کار ایدئال رو انجام بدیم، این یعنی آرمان خواهیه. آرمان خواهی خودمون رو با واقعیت عمل اون تنظیم کنیم. من واقعیت عملم یه چیزه، تو ذهنم یه چیز دیگه میگذره، توقع بیش از حد خیلی موقع از خودمون داریم. به در مورد جسممون ما اینجوری نیستیم. ما مثلا فرض کنید من یه حالتی داره جسمم، در موردش واقع بینم، آرمان خواهی خیلی در موردش ندارم. من میدونم من جسمم به درد کشتی گرفتن نمیخوره، من جسمم به درد شنا نمیخوره، به درد مثلا فلان ورزش نمیخوره، اما مثلا تو فلان ورزش بد نیستم، خب واقع بینم نسبت به جسم خودم، مثلا من قدم انقدر به درد اینکه تو والیبال روی تور وایسم نمیخورم، من بعد وایسم مثلا عقب زمین لیبرو یا دریافت کننده باشم. واقع بینی نسبت به جسم خودمون داریم ما، اما در مورد ذهن و روانمون هم چه واقع بینی نداریم. یعنی مثلا ما میخوایم مسائل پیچیده فلسفی رو بفهمیم یا ریاضیدان باشیم یا فلان، خیلی از ذهنها یه همچین ظرفیتی رو ندارن، یا خیلی این ظرفیت روانی رو ندارن که توی فضایی باشن که مدام یه عده‌ای دارن ناله میکنن، مدام سختی ها و مثلا مشقات دیگران رو بشنون و به لحاظ روانی هیچ اتفاقی براشون نیفته. این آرمان خواهی نسبت به اون چیزی که تو ذهن اون داره میگذره با واقعیت عمل اون باید تنظیم بشه. حداقلش اینه که خودمون رو بشناسیم، سعی کنیم تا جایی که میتونیم تنظیمش بکنیم. معنیش اینه که بهبود ندیم خودمون رو، نه، نکته دیگه اینه. ما سعی میکنیم عملمون رو بهبود بدیم، اما بهبود داریم میدیم، ایدئال نمیتونیم بکنیمش. این که ما یک اندیشه معصومیت و بیگناهی داشته باشیم یه توهمه، یا بهتر بگم اندیشه معصومیت و بیخطایی داشته باشیم یک توهمه. ما از خودمون توقع کمتر خطا کردن باید داشته باشیم. یه چیز طبیعیه که من باید سعی بکنم کمتر خطا کنم یا خطایی کردم رو تکرار نکنم. اگر هم خطایی کردم مکانیزم براش وجود داره، توبه میکنم. مدام توش موندن، هرس خوردن، عذاب وجدان داشتن، این عرض کردم این بزرگترین مشکل مادرای ایرانه که مدام عذاب وجدان دارن، مدام احساس گناه دارن و مدام در حال فداکاری کردنن. یعنی مادر در این حال که همیشه در حال فداکاری کردنه، همیشه هم باز احساس گناه داره که کم گذاشته. خب این از نسل قبلی و نسل‌های قبل رسیده به مادران امروز ما، خیلی نمیشه مقصر دونستشون. نکته که وجود داره اینه که باید خودآگاه بشن نسبت به این مسئله، بهش فکر بکنن تو موقعیت‌های مختلف. حالا مثال‌های کتاب مثال‌های بیشتریه، مثال‌های قشنگی هم هستش. بهش رجوع بکنید، بهش فکر بکنید. امیدوارم که کمکتون بکنه و کمک حال همتون باشه. فصل بعدی که با هم دیگه برای جلسه آینده می‌خونیمش، صفحه 179 تا صفحه 229 در مورد خشمه که فکر می‌کنم خیلی همه بهش نیاز داریم. البته 50 صفحه است، اگه بخوایم مفصل در مورد صحبت بکنیم شاید بخوایم، من در مورد خشم شاید بتونم یه کارگاه 4-5 ساعته بذارم که فکر میکنم نمیرسه. احتمالاً من یه بخشای کوچیکی از کتاب رو برای فصل بعد بخونم و حالا یه سری نکات رو که کمک میکنه هم در مورد بچه‌هام هم در مورد خودمون که این خشم رو پالایش بکنیم، مهارش بکنیم، چه کارهایی باید انجام بدیم برای کنترل خشممون، یه سری نکات رو عرض میکنم. امیدوارم جلسه براتون قابل استفاده بوده باشه، روزای خوبی داشته باشید. یه نکته عرض بکنم آخر جلسه، این که یه سری از بزرگواران هستن که دارن میان از داخل سایت یه سری فایل های صوتی و ویدیویی که قبلا ما تو همایش ها کارگاه داشتیم دارن تهیه میکنن. من اگر چند روز صبر بکنن این دوستان، حتما یه تخفیف خیلی بزرگی روشون میذاریم که دوستان بیشتری بتونن استفاده بکنن از این فایل ها. ضمن اینکه فایل تربیت دینی تو 7 سال اول رو هم که حدود تقریبا 4 ساعت میشه، 3 ساعت و حدودا 45 دقیقه 4 ساعت میشه، این فایل رو هم روی سایت برگزاری میکنم و حالا کل پکیج رو در اختیار دوستان قرار میدیم. موفق باشید، روزای خوبی داشته باشید، تا بعد.